mnie Ira.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 19 اردیبهشت ماه 1403 از رادیو ایران. رئیس جمهور عملیات وعده صادق را موجب احساس غرور ملی دانست و آن را نقطه عطف اجماع ساز خواند. آقای رئیسی در دهمین گفتگوی زندگی رادیو و تلویزیونی با مردم این عملیات را جلوه بسیار روشنی از عقلانیت انقلابی خواند و گفت وعده صادق ثابت کرد ایران قوی می تواند سایه جنگ را از سر کشور بردارد و می تواند گزینه نظامی را از روی میز حذف کند. آقای رئیسی گفت ما میز مذاکره را هیچ وقت ترک نکردیم، اما با قدرت در مقابل کسانی که بخواهند با ایران دشمنی کنند خواهیم ایستاد. رئیس جمهور درباره تورم هم گفت سعی کردیم علتهای تورم را کنترل کنیم و روند تورم نیز کاهشی شده، اما این موضوع زمان بر است. آقای رئیسی در مورد مسائل فرهنگی از جمله موضوع حجاب و عفاف هم گفت همه باید به قانون حجاب پایبند باشند. رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن دنبال حیازدایی از جامعه ماست گفت پایبندی زنان و دختران ما نسبت به حجاب ریشه در اعتقادات دارد و مردم نمیگذارد دشمن به هدفش برسد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه اساس نهادها در کشور ما رأی مردم است، از مردم خواست با حضور در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حرکت خود را تکمیل کند. 35 نمایشگاه کتاب تهران امروز با شعار بخوانیم و بسازیم در مصلای تهران گشایش می‌یابد. درهای مصلا ساعت 10 صبح به روی بازدید کنندگان باز خواهد شد. نمایشگاه تا 29 اردیبهشت در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برپاست. ساعت بازدید تا ساعت 8 شب است. بخش فروش مجازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم آغاز به کار کرده. کاربران می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد علاقه خود به پایگاه book.icfi.ir مراجعه کنند. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت همه زمینه سازی های لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس صورت گرفته و آماده برگزاری انتخابات در روز جمعه هستیم. به گفته آقای شاه چراغی مرحله دوم انتخابات در 11500 شعبه برگزار می شود که در 60% این شعبه ها فرایند انتخابات به صورت تمام الکترونیک خواهد بود.
شهرهای بزرگ ما مثل تهران، حوزه انتخابی تهران، حوزه انتخابی شیراز، حوزه انتخابی تبریز و 8 حوزه در این مرحله الکترونیکه که خب دستگاه‌های صندوق‌های الکترونیک باید آماده می‌شد، اینا آماده شده، همه ملاحظات ایمنیش، فنیش، امنیتیش، همه ملاحظاتش پیش‌بینی شده، تحویل شهرستان‌ها شده، شعب مکاناش مشخص شده، با هماهنگی وزارت ارتباطات تمام نقطه یابی ها کامل شده. البته عمدتاً شعباتی که در مرحله اول هم بوده، چون در مرحله دوم باز مجدداً برابر قانون با نظر هیئت اجرایی شعب مشخص میشه، مشخص شده، اعضای شعب ثبت نام شدن، اطلاعات واجدین شرایط در این حوزه ها توسط اداره سازمان ثبت احوال کشور بارگزاری شده، ما آماده اجرای برگزاری انتخابات هستیم.
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول فروردین ماه اعمال شده. به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بخشی از افزایش سنواتی حقوقها انجام شده و باقی مانده نیز در اردیبهشت و خرداد به همراه معوقات بازنشستگان پرداخت می شود. آقای مرتضوی:
بازنشستگان تامین اجتماعی یه بخششون که معادل حداقل حقوق کارگران باید اضافه میشد حدود 35% افزایش پیدا کرد. بخش دیگریشون که سایر سطوح بودن اونا هم 22% به علاوه 650 تومان اونم اعمال شده است و حتما انشالله رحمان بخشش پرداخت شده. اون بخشی که پرداخت نشده حتما توی اردیبهشت و خرداد اعمال خواهد شد با مطالبات معوقشون و پرداخت خواهد شد. مطالبات معوق افزایش سال 1403 اگر احیانا وجود داشته باشه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه هم از تلاش دولت برای پرداخت به موقع معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد. ثبت نام الکترونیکی 1,700,000 کلاس اولی از امروز آغاز می شود. رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش گفت ثبت نام این دانش آموزان با داشتن برگه سنجش سلامت انجام خواهد شد. آقای طریفی حسینی:
دانش آموزایی که سنجش انجام ندادن میتونن ثبت نام الکترونیکی بکنن؟
نه، شرط ثبت نام انجام سنجش بعد به ورود هست و الان هم پایگاه ما فعال هستن و خانواده‌های محترم میتونن با مراجعه به سایت mymedu.ir در نزدیکترین مرکزی که کار سنجش رو انجام میده کار نوبتگیر رو انجام بدن. بلا فاصله بعد از انجام سنجش میتونن بلا فاصله کار ثبت نام رو هم انجام بدن.
بعد دانش آموز اتبا چی؟ در چه صورت میتونن ثبت نام الکترونیکی داشته باشن؟
بر اساس دستورالعملی هستش که مستقل ابلاغ میشه به استانها و تو این مرحله ما ثبت نام اتبا رو نداریم فعلا. طی روزای آتی از طرف مرکز امور بین الملل بخشنامش به استانها ابلاغ میشه و ما کار ثبت نام دانش آموزان اتبا رو بر اساس اون دستورالعمل انشاءالله انجام خواهیم داد.
در حمله بامداد امروز هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه 7 نفر شهید و 14 نفر هم زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته در 6 جنایت 54 فلسطینی را شهید و 96 تن دیگر را زخمی کردند. اشغالگران همچنین اطراف شرکت برق را در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه با توپخانه گلوله باران کردند. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست بامداد امروز به شهرهای بیت لحم و الخلیل یورش بردند. اما چند خبر ورزشی. تیم بسکتبال طبیعت تهران با صعود به دیدار نهایی لیگ برتر حریف شهرداری گرگان در فینال شد. در بازی چهارم از سری نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران تیم طبیعت تهران با نتیجه 90-83 زباهن اصفهان را شکست داد و در مجموع با نتیجه 3-1 راهی فینال شد. در این بازی جردن استیونز گاردرست تیم طبیعت یک تنه 57 امتیاز کسب کرد و عنوان امتیازآورترین بازیکن مرحله پلی‌آف لیگ ایران در تاریخ این مسابقات را به نام خود ثبت کرد. این رکورد پیش از این با کسب 52 امتیاز در یک مسابقه در اختیار حامد حدادی اسطوره بسکتبال ایران و آسیا بود. خبر دیگر این که تیم بسکتبال شهرداری گرگان امروز در بازی سوم فینال مسابقات غرب آسیا در لبنان به مصاف تیم الریاضی این کشور می‌رود. فینال سوپرلیگ غرب آسیا به صورت 2-2 مسابقه برگزار می شود و تیم‌های شهرداری گرگان و ریاضی لبنان هر کدام صاحب یک برد شدند. مسابقات جوجیتسوی قهرمانی آسیا با کسب 5 نشان رنگارنگ دیگر برای ورزشکاران کشورمان پیگیری شد. در روز چهارم رقابت‌ها در امارات برای تیم ایران در رده سنی زیر 21 سال ابوالفضل نوروزی در وزن منهای 62 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. سامان و رسام احمدی و محمد مهدی رستمیان در اوزان منهای 77 و 85 و به اضافه 94 کیلوگرم نقره گرفتند و محمد مهدی پیر محمدی به مدال برنز وزن منهای 69 کیلوگرم بسنده کرد. پیش از این برای تیم کشورمان در بخش بزرگسالان رضا شفیعی مدال طلا، فرحان موسوی مدال نقره و علیرضا اکبرپور مدال برنز کسب کرده بودند. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را درباره اتفاقات رخ داده در بازی پرسپولیس و سپاهان در هفته 20 در واقع لیگ برتر صادر کرد. بر این اساس با توجه به محرز شدن تخلفات صورت گرفته هر یک از دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان 200 میلیون تومان جریمه شدند و مقرر شد بازی‌های رفت و برگشت دو تیم در فصل آینده بدون حضور تماشاگران مرد و صرفاً با حضور بانوان هوادار دو تیم برگزار شود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما.
ای صبح زیبایی سلام، آغاز هر دلدادگی. الوند من صبحت بخیر، صبحت بخیر ای زندگی. پروردگار صبح نو وقت طلوع روشنی، با شادی و عشق و سرور همواره در قلب منی. برخیز بر این لاجورد در آسمان پرواز کن، خورشید صبح آورده است در را به رویش باز کن. الوند من صبحت بخیر، صبحت بخیر ای زندگی. صبح الوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزم را با نام تو آغاز میکنم، یا حی و یا قیوم. هر صبح که روی لاله شبنم گیرد، بالای بنفشه در چمن خم گیرد، انصاف مرا ز قنچه خوش می آید، کو دامن خیشتن فراهم گیرد. یه سلام پرمهر همراه با بهترین آرزوها تقدیم به شما عزیزان همشهری و همونی. امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 خورشیدی، 29 شوال 1445 قمری و 8 می 2024 میلادی. امروز در تقویم به روز اسناد ملی، میراث مکتوب و روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نامگذاری شده. این روز را گرامی می‌دارم. با برنامه سپلوند از صدای استان همدان در خدمت شما هستیم، اونم با بخشایی که تقدیمتون میشن. پیشخوان خبر، گزارش از مسئولان، ترانه، گزارش از روستا، هواشناسی، آیین شهروندی با شهرستانها و قرار دل. ساعت 7:14 دقیقه است. امروز هم در ادامه موضوع دیروز میخواییم به این ضرب المثل بپردازیم و دوست داریم شما عزیزان از تجربهاتون برامون بگید که کار نیکو کردن از پر کردن است کجا براتون نتیجه بخش بوده و الان به ثمرش رسیدید. 3425-2000، 3425-1555 و سامانه پیام کوتاه 30811.
همراه با صبح الوند
در آغاز یک صبح دلانگیز خدا.
امروز یه روز تازه است، واسه خوشبختی هنوزم فرصت هست، نذاری لحظه ها برن از دست، میخوام با تو عشق و
صبح الوند.
تا وقتی کنارمی با هم از هر چی سختی میگذری، عشق از یه دنیا قوی تریم، خوبه حالم با تو.
برنامه رو مزین میکنیم به کلام گوهرباری از امام باقر علیه السلام که ایشون فرمودند هیچ چیز نزد خداوند محبوب تر از کاری نیست که بر آن مداومت شود، هرچند اندک باشد. بریم به سراغ دوست خوبم آقا مهدی جعفری گل، همکار خوب گزارشگرمون. آقا سلام بر شما، صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر حمید آقای محسنی عزیز و پر انرژی، و سلام به همه مردمان خوب کهندیار همدان هر جای این استان زیبا که هستن، خاصه اهالی خوب روستاها، به ویژه روستاهای شهرستان کبودراهنگ، میحمله سفلا، و یک عزیز دلی که خیلی لذت بردم هم صحبتی باش همین آقا، این که
بله.
مالی خوب روستاها در کنار کار کشاورزی و باغداری و دامداری کارهایی رو انجام میدن که خیلی خوشاینده. به واسطه وجود پدافند هوایی در این منطقه، دوستی که ما باهاش صحبت کردیم از نظامیای عزیزی بود که در اینجا داشت خدمت میکرد و خیلی برام ارزشمند بود که بهش خدا قوت گفتم، دست مریضات گفتم و گفتگو کردیم در بخش گزارشی.
زنده بود، پس گزارش خیلی خوبی خواهد بود، یعنی با گوش جان میشنویمش. خب خیلی ممنونم آقا مهدی، برات آرزو موفقیت میکنم.
درود بر شما، تا بخش گزارشی روستای میحمله سفلا یاری بدید.
به گزارش ایرنا و به نقل از مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان آقای سالامیر، عملیات ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن استان به سرعت در حال اجراست و تعداد واحدهای در حال ساخت به 33,000 مسکونی در بخشهای مسکن حمایتی، روستایی و نهضت ملی مسکن رسیده و رتبه همدان در طرح نهضت ملی مسکن از رتبه 31 به رتبه 16 کشوری ارتقا پیدا کرد. امید که در سال جهش تولید با مشارکت مردمی بتونیم شاهد اتفاقات خوبی در استانمون باشیم. با این خبر خوب بشنوید خبرهای امروز روزنامه‌های کشور و استان رو از زبان مشتبه کرمپور.
پیشخوان خبر.
دوست خوبم آقای کرمپور سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خالق حکیم عرض سلام ادب و ارادت خدمت شما جناب محسنی عزیز و همه شنوندگان گل و با صفای برنامه صبح الوند با پیشخوان خبر در خدمت شما هستیم.
زنده با، درود بر شما، چه خبر؟
زنده باشید. بریم سراغ روزنامه رسالت. سعید مرتضی محمودی فعال سیاسی: اهمیت دور دوم انتخابات کمتر از دور نخست نیست و سرنوشت ساز خواهد بود. کتاب دنیای موازی کتاب باز هاست و نمایشگاه کتاب همچون یک ورودی اسرارآلود برای آنها، دروازه‌ای به دنیای موازی. و اما روزنامه جمهوری اسلامی: با حضور رئیس جمهور صورت گرفت تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران ورزش کشور. و اما خبر دیگه، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص خبر داد بیمارستان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شرق تهران در آستانه بهره برداری. و اما خبر دیگر از روزنامه جمهوری اسلامی: حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به رفح و دیگر مناطق غزه علی‌رغم پذیرش آتش‌بس از سوی حماس. و اما روزنامه جوان: سردار سلامی راه دشمن را در مدیترانه می‌بندی. روزنامه هنرمند: آغاز به کار نمایشگاه کتاب به مدت 10 روز از 19 لغایت 29 اردیبهشت ماه در مصلای تهران. آغاز به کار 35 نمایشگاه کتاب تهران برای علاقه‌مندان به کتاب. این خبر به نقل از روزنامه هنرمند تقدیم شده باشد. و اما خبری به نقل از خبرگزاری ایرنا: سخنگوی صنعت برق ثبت رکورد جدید در بورس انرژی با رشد 135%. و اما باز هم خبر دیگه از خبرگزاری ایرنا: رئیس سازمان برنامه بودجه کشور اعلام کرد بهره برداری از 1100 پروژه عمرانی در قالب مصوبات سفرهای استانی در دولت سیل و اما روزنامه شهروند. دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری با رسانه‌ها به مناسبت هفته هلال احمر گفت بودجه هلال احمر متناسب با ماموریت‌های محوله نیست. و اما باز هم خبر دیگه از روزنامه شهروند. بازار سرکش مسکن کی رام می شود؟ توقف لایحه مسکن مصری در سازمان. و اما این اخباری که تقدیم شما شد، اخبار ایران و جهان بود. چند ثانیه دیگه با اخبار استان همراه خدمت شما و شنونده گلمون.
خیلی ممنون.
روزنامه سپهر غرب استاندار همدان گفت مدیران موظف به تسهیلگری برای جهش تولید هستند. این خبر به نقل از روزنامه سپهر غرب تقدیم شما دوستان عزیز شنونده شد. 107,000 همدانی آموزش مواجهه با بلای طبیعی را فرا گرفتند. این خبر به نقل از علی سنجربگی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفته شد. معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آفاضلاب کشور خبر داد اختصاص 77 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح فاضلاب شهر ملایه. و اما روزنامه حکمتانه به همت شهرداری منطقه ایست همدان و حضور چند تن از اعضای شورای شهر تقدیر از معلمان دو مدرسه در همدان. پژوهشگران ایرانی موفق به تولید ماده اولیه بعضی از داروهای جدید شدند. ملایر مهیای برگزاری تمام الکترونیک انتخابات مجلس در دور دوم. و اما خبر دیگه، گردشگری عشایری ظرفیت مخفول استان همدان. و اما خبری به نقل از رسانه مجازی همدان، رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیروایی در استان همدان شناسایی 54 زوج پرخطر تالاسمی در همدان. اسدالله ربانی‌مهر معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار همدان گفت مرغ با نرخ پایین‌تر از سال گذشته در همدان توزیع می‌شود. اینم بخش از اخبار استان همدان بود که تقدیم شما شد. چند ثانیه دیگه و چند خبر ورزشی تقدیم شما.
خیلی ممنون. زنده باد.
روزنامه ابرار ورزشی. روزنامه ابرار ورزشی خبر رو تقدیم شما میکنم. متفاوت صعود به المپیک یک رویا نیست. این وعده رو هم فدراسیون والیبال داده که 1 میلیارد تومان برای هر نفر در صورت صعود به المپیک. و اما خبر دیگه، سهیل مهدی پرسپولیس درخواستی برای حضور تماشاگران در بازی با هوادار نداده است. و اما خبر دیگه هم از ابرار ورزشی تقدیم شما بکنم که جام جهانی تیراندازی با رستمیان در تپانچه 25 متر پنجم شد. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
زنده باد. خیلی ممنونم. شما رو به خدا میسپارم.
صبح شما بخیر. یعنی مدد. خدا بند یار نگهدار رفیق و همراه شما. خدا حافظ.
خدا حافظ.
صبح یعنی فرصت دوباره. صبح یعنی باور کنی زندگی مثل یه رود جاریه.
صبح یعنی امید به اینکه روزای بهتری تو راهه.
چه خوشی چه ناخوشی فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی. اگه قدر فرصتها رو ندونی خودت پیش راه تو میبندی.
صبح الوند رادیو همدان
موج اف ام رادیو 94 مگاهرتز.
شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی صدش رو برداری. برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
صبح الوند.
ساعت 7:24 دقیقه است. اینجا صبح الوند رادیو استان همدانی که دارید میشنوید. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. امروز در مورد این ضرب المثل داریم صحبت میکنیم که کار نیکو کردن از پر کردن است. دوستی میگفت کسی که تونست کوه رو جابجا بکنه از جمع کردن سنگریزه ها شروع کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه آرام آرام آهسته و به تدریج بایستی کار رو به نحوی انجام داد که بتونیم به قله‌های موفقیت برسیم. گیر راه رو آن است که آهسته و پیوسته رود، ولی بالاخره باید انقدر بایستی تلاش بکنیم که در اون کار بتونیم موفق باشیم و کار نیکوی انجام بدیم. کار نیکو اینجا به این معناست که کار درست انجام دادن. خب بریم به سراغ دوست عزیزی که به ما گفتند.
استاد مطهری می‌فرماید روسو در کتاب امیل میگوید امیل را عادت بدهید که به هیچ‌کس عادت نکند. استاد این رو رد میکنه، میگه که ما باید عادت کردن به کارهای خوب خوبه، عادت کردن به کارهای بد بد است. مثل سحرخیزی، مثل ورزش، مثل مطالعه. منتها ایشان تاکید میکنن که ما از کم شروع کنیم به بالا. مثلا کسی که مطالعه میخواد بکنه، اولش از روز یک صفحه مطالعه کنه، روز بعد یک صفحه و نیم، همینطور ادامه بده. یک مرتبه دو ساعت مطالعه میکنه اصلا متوجه میشه. یا ورزشکاری که میخواد ورزش شروع کنه، اول روز 10 دقیقه، بعد یه موقع میبینید 2-3 ساعت ورزش میکنه، باز خسته نمیشه. امیدوارم که کارهای خوب رو انجام بدیم، منتها از کم شروع کنیم. با تشکر از همه عوامل برنامه، مخصوصا مجری محترم جناب آقای محسنی.
ممنونم آقای حسینی عزیزم، با من هم عقیده بودن. خب بریم به سراغ بخش گزارش از مسئولان که این بخش خانم خاقانی یکی دیگر از همکاران خوب گزارشگرمون تهیه میکنن. امروز با جناب آقای دکتر مؤمن صحبت کردن. ایشون مدیر پژوهش و کارشناس اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور هستن و در مورد هفته اسناد ملی و فعالیت‌های سازمان اسناد باشون صحبت کردن. بشنوید.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه صبح الوند. صبحتون بخیر دوستان گرامی. در بخش گفتگو با مسئولین امروز خدمت جناب آقای مؤمن هستیم، مدیر پژوهش و کارشناس اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور. سلام و صبح شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین تبریک روز و هفته اسناد و سازمان اسناد ملی.
بفرمایید برای اینکه اسناد و اطلاعات ورودی به سازمان با علم و نیاز روز تناسب داشته باشه چه اقداماتی انجام شده؟
تو این زمینه از واحدهای مختلفی کمک میگیریم، یعنی یه تقسیم کاری داریم. حالا دوستان ارزشیابی میرن تو ادارات بر حسب یک ماده قانونی که به تمام ادارات و دستگاه وزارتخانه اعلام شده، موظفن که اسناد راکتشون رو بایگانی به ما بدن. بعد از اینکه پالایش میشه، ارزشیابی میشه، اسنادی که دارای واجد شرایط تاریخی هستن به خود سازمان اسناد منتقل میشه و بعد از اینکه گند زدایی میشه، میکروب زدایی میشه، در اختیار فهرست نویسای سازمان قرار میگیرن. که فهرست نویسای سازمان به خاطر اینکه این اسناد تو آرشیو قرار بگیره و مادام اونجا باشه، پالایش انجام میده. مثلا سوزنی هست، میخی هست، کاغذهای زائدی هست، پوشه هایی هست که به کار نمیاد، یه پالایش میشه و نهایتاً دست فهرست نویس ما میرسه و فهرست نویسی و چکیده نویسی میکنه با علم روز و اطلاعاتی که به روز در نرم افزار رسا، که این نرم افزار رسا نه تنها ملی و کشوری بلکه جهانیه. حتی تو کشور خارجی دوستان میتونن برن سرچ کنن، ببینن اطلاعاتو به دست بیارن. خب ما این اسناد میاریم، فهرست نویسی میکنیم، وارد رسا میکنیم، کلید واژه های زده میشه و بیشتر از این منظر که پژوهشگر و مراجعه کننده ما با اون فهرستی که ما زدیم و اون کلید واژه هایی که مال اماکن است، احزاب هست، گروه ها هست، اسامی هست، جستجو میکنه، سرچ میکنه و به هدفش میرسه. این یکی از ویژگی‌های این مرکزه که الان ما تو قسمت تاریخ شفاهی خوشبختانه بروز هستیم، اسنادی نداریم که انباشته شده باشه، چون وقتی اسناد انباشته بشه دسترس پژوهشگر نیست. وقتی بروز باشه نه تنها فهرست نویسی میشه بلکه اسکن هم میشه، نسخه اصلی تو آرشیو اسکن شدهش تو سیستم دیجیتال هست و دوستان میتونن بیان مراجعه کنن و استفاده کنن. مثلا ممکنه یک دانشجویی حالا تو مقطع دکترا یا ارشد موضوعی بروز انتخاب کنه و نیاز به این قضیه داشته باشه، خوشبختانه اون اسناد فهرست نویسی شده است. دیگه اسنادی نداریم که بگیم خب شما الان موضوع خواب کردین، اسناد هنوز در دسترس نیست، بلکه هست. این اسناد تاریخی و در زمینه اسناد دفاع مقدس هم همین ویژگی ما داریم. درسته بنیاد افزاسار کارهایی انجام میده، ولی ما اسناد دفاع مقدس هم کار میکنیم و حتی یه گام پیشتر رفتیم به خاطر بروز شدن قضیه. اسنادی که مربوط به ایثارگران ما هست، جانبازان ما هست، سو ادارت هست، ازشون خواهش کردیم، پرونده پرسنلیشون گرفتیم، ولی ولی اصل سند بعد از این که اسکن شد و دیجیتالی شد به خود اون اداره عودت داده میشه. این ویژگیش اینه که ما اولین یه بانک اسناد دفاع مقدس داریم که الان بالغ به 30,000 برگه. 30,000 برگ اسنادی که هنوز در چرخه اداری هستن، بجز قبلی ها که بایگانی هستن و از استاندار جای دیگه گرفتیم. و از طرف دیگه سهون چه خدای ناخواسته عمدن تون ادارات از بین نمیده، دست ما میمونه، هم محفوظه هم برای خود